و بشنوید.
قرار است در ختم نشست شیکاگو اعلامیه مشترک همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و ناتو نشر شود و دو سرباز های صف امروز در جنوب افغانستان کشته شدند. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید قرار است در ختم نشست شیکاگو اعلامیه مشترک همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و ناتو نشر شود. جانان موسازه سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در این اعلامیه تعهدات مشترک افغانستان و ناتو درج شده است.
در این اعلامیه مشترک افغانستان از یک جانب و سازمان ناتو از جانب دیگر تعهدات مشترک خود را در رابطه به حمایت پایدار جامعه جهانی از امنیت، صلح و ثبات افغانستان پس از ختم پروسه انتقال به او ذکر خواهد شد.
قرار است نشست شیکاگو نا وقت امروز گشایش یابد. دو سرباز ISAF امروز در جنوب افغانستان کشته شدند. در یک اعلامیه ISAF آمده است که این سربازان در حمله مخالفان مسلح کشته شدند. در خبرنامه در مورد هویت این سربازان چیزی گفتن نشده است. مقام های امنیتی ولایت اروزگان میگویند که در یک حمله انتحاری در مرکز این ولایت 6 طفل زخمی شدند. فرید هایل سخنگوی قماندانی امنی ولایت اروزگان بر رادیو آزادی گفت یک حمله کننده انتحاری ظهر امروز نیروهای بین المللی را در شهر تیرینکوت هدف قرار داد. با گفته وی تا حال معلوم نیست که در این حادثه به سربازان خارجی آسیبی رسیده است و یا خیر. نیروهای بین المللی تا حال در این مورد ابراز نظر نکردند. مسئولیت این رویداد را نیز کسی و یا گروه بر دان نگرفته است. و مسئولان صحت عامه ولایت خوست از مسموم شدن ده‌ها شاگرد در یکی از مکتب‌های ولسوالی اسماعیل خیل این ولایت خبر می‌دهند. امیر پاچا منگل رئیس صحت عامه ولایت خوست امروز به رادیو آزادی گفت که تا حال معلوم نیست که این شاگردان چگونه مسموم شدند. مقام‌های این ولایت گفتند که هیئتی برای بررسی این موضوع موظف شده است. خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید. امید مرزبان خبرهای منطقه و جهان را دارد.
با عرض سلام و روز بخیر. سه مرد به طراحی حمله بالای دفتر مرکزی کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا و پرتاب بمب‌های پترولی بالای ماموران پلیس در آستانه برگزاری کنفرانس سران ناتو در شیکاگو متهم شدند. پلیس تاکید میکند که این افراد خطر حتمی را متوجه رهبران کشورهای شرکت کننده در کنفرانس ناتو نمی‌ساختند. در کنفرانس شیکاگو رهبران بیش از 50 کشور جهان شرکت می‌کنند. سرانوالان دیروز گفتند این سه مرد جوان که خود را آنارشیست یا آشوبگر خواندند هفته‌ها قبل اعلام کرده بودند که به کنفرانس شیکاگو صدمه خواهند رساند. گزارش‌ها می‌رسانند که این افراد زمانی بازداشت شدند که از یک تانک تیل پترول خریداری کردند و در بوتل‌های بیر ریخته بودند تا از آن به حیث بمب‌های پترولی استفاده کنند. این افراد در صورتی که به جرایم چون توطئه اعمال تروریستی، حمایت عملی از دهشت افغانی و حمله مواد انفجاری مجرم شناخته شوند، ممکن است به حبس تا به 85 سال محکوم شوند. اجلاس رهبران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان دیروز در آمریکا به پایان رسید. اجلاس دو روزه گروه 8 در کمپ دیوید ایالت مریلند در حال به پایان می‌رسد که پارلمان یونان به خاطر بحران اقتصادی در آن کشور منحل شد. حالا این نگرانی به میان آمده که ممکن بن‌بست سیاسی کشور یونان را مجبور بسازد تا از حوزه یورو بیرون شود. رهبران 8 کشور صنعتی جهان نیز در این اجلاس بالای بحران قرضه‌های اروپا بحث‌های جدی داشتند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در پایان این اجلاس گفت:
We agreed upon the importance of a strong and cohesive eurozone.
ما بالای اهمیت یک یوروزون نیرومند و مستحکم توافق کردیم. همچنان بالای این نکته تاکید کردیم که حضور یونان در حوزه یورو به حسود ماست، اما در صورتی که یونان تعهدات خود را عملی کند. البته قربانی دردناک را که در همچو وضعیت دشوار مردم یونان متقبل میشوند درک میکنیم. دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا هم که کشورش شامل حوزه یورو نیست، پس از مذاکره با باراک اوباما گفت بانک ها باید تقویت شوند و کسر بودجه کاهش یابد. زلزله در شمال ایتالیا جان 4 تن را گرفته و سبب شد تا هزاران تن دیگر خانه های خود را ترک کرده روی جاده ها بیرون شوند. این زلزله با پیمانه 6 درجه ریکتر در نیمه شب نزدیک شهر بولونیا رخ داد. دو تن زمانی کشته شدند که ساختمان یک فابریکه کاشی سازی فرو ریخت. در حدود 50 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند که به اساس گزارش ها وضعیت هیچ یک از زخمی ها جدی نیست. در شهرهای چون فرارا، ویرونا و بولونیا نیز تکانهای پس از زلزله حس شده است. گروه نجات منطقه را جستجو میکنند تا کسانی را که ممکن زیر آوار گیر مانده باشند نجات دهند. در اواخر ماه جنوری سال جاری نیز زلزله با پیمانه 5.4 درجه ریکتر شمال ایتالیا را تکان داده بود، اما تلفاتی را در پی نداشت. آخرین زلزله شدید در سال 2009 در ایتالیا رخ داد که منتج به مرگ حدود 300 تن شد. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ امروز فرستادن یولیا تیموشنکو صدر اعظم پیشین این کشور برای تداوی به یک کشور دیگر را رد کرد. این در حالی است که آلمان پیشنهاد کرده تا زمینه تداوی تیموشنکو را مساعد سازد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان هشدار داده گفته است ممکن مسابقات فوتبال تیم آلمان در اوکراین را به سلسله مسابقات جام ملت‌های اروپا در ماه آینده تحریم کند. جام ملت‌های اروپا را اوکراین و پولند به طور مشترک میزبانی می‌کنند. رئیس جمهور اوکراین و ویکتور یانوکوویچ با تلویزیون دولتی اوکراین گفت قوانین اوکراین و تیموشنکو اجازه نمی‌دهند تا در جریان مدتی که حبس خود را سپری می‌کند در یک کشور دیگر تداوی شود. و افزود دستیاران وی در حکومت به شدت مخالف آوردن تغییر در قانونند. یولیا تیموشنکو صدر اعظم پیشین اوکراین به جرم سوء استفاده از قدرت ماه اکتبر سال گذشته به 7 سال حبس محکوم شد، اما تیموشنکو این قضیه را دسیسه بر علیه خود می‌خواند. مردم در سربیا امروز رایدهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور رایدهی را آغاز کردند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که رئیس جمهور فعلی بوریس تادیچ نسبت به رقیب خود تومیسلاو نیکولیچ پیشگام‌تر است. تادیچ در دور نخست انتخابات در ششم ماه می نیز نسبت به نیکولیچ رأی بیشتر به دست آورده بود. نیکولیچ ادعا می‌کند که در انتخابات تقلب شده، اما مقامات کمیسیون انتخابات شواهدی از تقلب در انتخابات را پیدا نکردند. پس از دور اول انتخابات حزب سوسیالیست که سومین حزب بزرگ در پارلمان سربیا است از بوریس تادیچ ابراز پشتیبانی کرد. تادیچ تعهد کرده است در صورتی که برای سومین و آخرین بار رئیس جمهور شود تا آخر سال جاری عیسوی مذاکرات درباره عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را آغاز خواهد کرد. هدف این مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا تا 5 سال آینده است. اما رقیب او نیکولیچ گفته است برای پیوستن سربیا به اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد، اما نه تا سرحدی که این کشور را زیانمند بسازد. و دیشب در یک بازی دیدنی تیم فوتبال چلسی انگلستان رقیب میزبانش بایرن میونیخ آلمان را شکست داد و برنده جام قهرمانی اروپا یا چمپیونز لیگ شد. در وقت تعیین شده هر دو تیم به تساوی یک در مقابل یک رسیدند. در وقت اضافی هیچ تیم نتوانست دروازه حریف خود را باز کند. سرانجام در ضربات 5 پنالتی تیم چلسی توانست 4-3 بایرن میونیخ را شکست دهد و برنده معتبرترین مسابقات فوتبال کلوب‌های اروپا شود. سرپرست تیم چلسی روبرتو دی ماتیو که این تیم را از وضعیت دشوار بیرون آورده پس از این پیروزی هم نخواست درباره قرارداد درازمدت خود با تیم چلسی سخن بگوید. دی ماتیو با تیم چلسی در بازی سیمی فاینال یا نیمه نهایی توانسته بود رقیب نیرومندش بارسلونا را شکست دهد. بایرن میونیخ نیز با پیروزی در مقابل ریال مادرید اسپانیا به دور فاینال یا نهایی لیگ قهرمانان اروپا رسیده بود.
روختیا د ژوند شتمنی بنیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 96 اف ام 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانانم هستند دکتران متخصص علیک عنایت الله سهیل در کابل و دکتر خالق ویسی در فنلند. باز هم همه شما خوش آمدید. خب در نیمه اول در مورد بیماری ایدز صحبت کردیم. دکتران متخصص گفتند که تعریف کردند ایدز را، در مورد ای که میخوایم باز هم کوتاه مختصر تکرار بکنم که HIV ایدز اولین بار در سال 1981 گزارش داده شد، از او به بعد به حیث یک بیماری گسترده در سطح جهان شناخته میشه. ایدز یک وضعیت مزمن و تهدید کننده حیات است که توسط ویروس به نام مخفف HIV ایمیونو دیفیشنسی ویروس که ترجمه مستقیمش میشه ویروس عدم کفایه معافیتی با وجود میاد. یعنی این ویروس مغلق و پیچیده حجرات نظام دفاعی معافیتی بدن را به شدت تخریب میکنه و پاسخگویی بدن را در مقابل میکروب ها و عفونت ها ضعیف میسازه. واضح شد که HIV نام ویروس است و ایدز هم مخفف اصطلاح است که به مراحل ویروس اطلاق میشه. ویروس HIV میتونه از طریق مقاربت جنسی، سوزنهای آلوده با ویروس، خون و محصولات خون و حاملگی انتقال بکنه که در این مورد هم دکتران به تفصیل صحبت کردن. دکتر صاحب سهیل، پیش از این که بپردازیم به سوال حبیب کامران از سویدن که یک بخشش برمیگرده به دکتر صاحب ویسی، میخوایم از شما بپرسم این مسئله مهم است چون بحث ما ایجاب میکنه که این موضوع واضح شد. پیشتر شما در مورد روش های مقاربت جنسی مسئون و نامسئون اشاره کردین، حالا توضیح بتین کوتاه و مختصر لطفا که فرق بین مقاربت جنسی مسئون و نامسئون چیست که این موضوع مهم است حالا که در بحث در مورد ایدز صحبت میکنیم.
رابط جنسی نامسئون و رابط جنسی مسئون، به صورت خلاص ما میخوایم این موضوع رو ما بحث ادامه بدم. رابط جنسی نامسئون امو رابطی است، مثلا در یک فامیل خب یکی از طرفین یا مثلا شوهر یا خانم یا مصاب به ویروس HIV یا ایدز هستن بدون در نظر داشت از اینکه از کدام طریق برشان انتقال شده. ویروس HIV یا ایدز در شوهر یا مثلا در خانمشان مثبت ثابت شده، مگر علی رغم از اینمی هم یا خب رابطه های جنسی دارن اما طریق مسئول از ایره مراد نمی کنن، از کندوم استفاده نمی کنن و همچنان ای بسیار زیاد احتمال از ای باز میره که اگه یک طرف مصاب باشه طرف دیگر 100% خب اگه نباشه تقریبا با فیصد بسیار بالا مصاب ساخته میتونه. منظورم از مخربات های جنسی مسئول یعنی اگه یکی از طرفین شناخت داشته باشه از ای که مصاب HIV است، خب ای حقش بالای شوهر یا مثلا خانم حقشون بالای دیگه ای است که مراد بکنن اونم اصول حفظ صحوی را و از کاندوم ها استفاده بکنن حتی که نتونن تا حد زیاد امی ویروس از خود به طرف مقابل انتقال بدن. منظور از مقاربه جنسی مسئول همی است که یعنی از کاندوم تا حد اکثرش استفاده شده.
تشکر دکتر سهیل. دکتر ویسی میخواین چیز اضافه بکنین به سخنان دکتر سهیل؟
بله، فقط من میخواستم اضافه کنم که طبعا روابط جنسی باید در چارچوبات خانواده و ازدواج باشه که این شکل مسئولش است و توأم با استفاده از پوش یا کاندوم باید باشه که وقتی اولین بار استفاده کردن در سال مثلا 1981 وقتی اولین بار متوجه شدن به مرض ایدز را فکر کردن که مثل مثلا امراض عادی که از طریق مقاربت جنسی انتقال میشه فکر کردن که یک مرض عادی است، اما در سال 1988 تهدید از این به حد جدی شد که ایرا حتی برای بقای بشریت تهدید می دانند، چون خودمو ویروس HIV فوق العاده شکل خود تغییر می ده و از او خاطر نتونستن تا بال ویروس واکسین مؤثر برش پیدا کنن. از این خاطر بهترین و مطمئن ترین راه فقط جلوگیری از این مرض است که سرایتش باید متوقف شود و ارزان ترین راه است. تکرار میکنم، یک چیزی که میخوایم بگویم راه هایی که پیشتر دکتر فرمودن که از کدام راه سرایت میکنه، ما میخوایم بگویم که از کدام راه سرایت نمیکنه. وقتی کسی را شما میبینین که البته خب دیده نمیشه، خود کسایی که هم دارن یا پنهان میکنن، در صورتی که کسی که به ویروس HIV مبتلا باشه یا مصاب باشه، دست دادن کاملا مسئول است. شما میتونین که با او دست بدین. بوسیدن از طریق بوسیدن انتقال نمی کنه. از طریق لباس پوشیدن بعضی ها تشویش میکنن که لباس هایی که قبلا استفاده شده و استفاده میکنن از طریق انتقال تا بال ثبوت نشده که انتقال میکنه. و مهمترش مثلا پشی ملاریا که یک انسان خونش میمکه و باز میره به انسان دیگه، با حال ثبوت نشده که از طریق پشه انتقال کنه. و از طریق وقتی شما غذا میخورین با یک نفر میشینین سر یک فرخان، از این طریق هم انتقال نمیکنه. از این خاطر باید این به نظر من چار خوب است برای کسایی که مریضی ایدز دارن بفهمن که صرف وقتی که تماس خونی برقرار شود، تماس خونی چون میفهمین که در رابطه جنسی تماس پوست با پوست نیست، اونجا غشای مخاطی با غشای مخاطی در تماس میشه و میکرو هموراژیا، خونریزی های میکروسکوپیک رخ میده که خود از یک تماس خونی است و زمینه را مساعد می سازد برای انتقال مرض و همچنان از مادر به فرزند انتقال می کند. چیزی که در افغانستان بسیار مرا واقعا نگران می سازد ایست که راپوری که ما از بانک جهانی به دست ما رسید و البته از طریق اینترنت مطالعه کردم، اون نشان می دهد که از هر 10 نمونه خون یا سمپل خون یا خریطه خونی که گرفته می شود در افغانستان، فقط 3 نمونه ازی از نظر HIV سکرینینگ میشه یا تست میشه، 7 دیگه ازی تست نمیشه. و خود اینمی بلاد ترانسفیژن یا انتقال خون یک زمینه بسیار مساعد انتقال میکروب HIV از ویروسش از یک مریض به مریض دیگه است که اینا البته دوستای مسلک ما باید متوجه باشن و کسایی که خون میگیرن خصوصا در کشورهای همسایه وقتی میرن وقتی ضرورت میشه خون باید مطمئن باشن که او خونی که اونا میگیرن از نظر HIV چک شده است.
تشکر. خب در این مورد دکتر صاحب سوهیل شما میخواین چیز اضافه بکنین؟ این مورد آخره را که خب دکتر صاحب اشاره کرد
در مورد ترانسفیژن خون، خب به تو بحث بصورت بسیار جامعشون ذکر کردن و کدام چیزی تو نیست که اضافه بکنم. صرف یک موضوع رو من بسیار ما میخوام سرش تاکید بکنم که دکتر سوم سرش صحبت کرد. معمولا چون که افغانستان تو فکر میشه که مثال کسایی که در افغانستان هستن که صد تا آباد افغانستان میگه پایین از و میرن با ممالک همسایه مثلا هندوستان و پاکستان، معمولا یا مریض میشن با گرفتن و خریداری خون که مسئولیت از زیر سوال است که نمیره بسیار باید متوجه باشن. خونی که میگیرن ای خب باز ارتباط میگیره به اون کلینیک مربوطهش که مثلا اینی میره سکرین یا تست بکنن، که یکی از جمله راههای بسیار معمولش همین که دکتر صاحب صحبت کردن، همین طریقه انتقال از طریق ترانسفیژن خون است که یک طریقه بسیار معمول و بسیار عام است که این را باید دوستای ما در نظر داشته باشن.
و مسئولان چی از نظر شما؟
خب کسایی که مسئول هستن اگر داخل افغانستان باشن مسئولان 100% مسئول هستن و در داخل افغانستان در شفاخانه‌های ما اگر مثلا خون توزیع میشه یا خون به کس داده میشه ایره خب چک میکنن، مگر قرار احصایه‌ای که در اواخر نشر شده ای زیر نگرانی است این موضوع که معمولا سکرینینگ به صورت درست صورت نمیگیره یا خون از بانک‌های خون به داخل شفاخانه‌ها نمیه، از گفته عام از بازار سیاه را میگیرن یا از بیرون خریداری میشه که همین موارد میتونه حوادث ابتلا به HIV را بیشتر بسازه. و من از یک دکتر مسئله که در بخش طبابت مصروف هستم و میخوام توجه مسئولان به جلب بکنم که سر تجارت خون و سر ازی که خون به صورت مسئولش باید به مریض داده شود باید بسیار توجه خود بگیرن که موضوع بسیار یک موضوع جدی و یک موضوع بسیار حاد است.
واقعا همونطور هست. خب منتظر تلفن های شما هم هستین تا دقایق دیگره که تا پایان این بحث باقی است در مورد ایدز صحبت میکنیم. خب
اگر اجازه باشه
بفرمایید بفرمایید دکتر صاحب وایسی.
بله طبق تحقیقاتی که بانک جهانی چون میفهمیم که مرکز همی حمایت از کوشش ها به خاطر توقف ایدز را بانک جهانی تمویل میکنه، طبق تحقیقاتی که انجام شده بالای 461 نفر در کابل کسانی هستن که مواد مخدره به شکل زرقی میگیرن، چون میدونیم که این مواد به شکل زرقی در افغانستان در اواخر بسیار زیاد رایج یافته، قبلا به شکل انشاقی بود و حال به شکل زرقی مصرف میکنن. در بین از اینا 461 نفر 2 سال تحت تعقیب قرار دادن و تحت بررسی. در اول 3% یعنی از هر 100 نفر یک نفر 3 نفر از اینا ویروس HIV مثبت بود داشتن، اما این در 2 سال تقریبا 26% زیاد شد. یعنی یک شیوع بسیار شدید یا سریع مرض نشان میده. از طرف دیگه میخوام یک نکته را یادآوری کنم که ریسک گروه خطری که در قرار داره کودکای خیابانی هست، با تاسف که اینا مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرن، خصوصا در این گزارش آمده که در سمت شمال افغانستان با تاسف این واقعات بسیار زیاد دیده شده و رو به گسترش است. ما این کاملا میتونم مقایسه کنم با طاعونی که چند ده سال قبل بسیار زیاد انسان ها را از زندگیشان خاتمه داد. به مو شکل ویروس HIV یا ویروس ایدز یا HIV واکسین این شکل وقتی که ابتدایی مرض با او مریض با او آغشته میشه کاملا سالم مثل دیگاه زندگی میکنه. 10 تا 15 سال هیچ نوع اعراضی نداره و مجردی که آمد و ویروس برش داخل و بدنش شد یک ریزش عادی میکنه، باز خوب میشه و 10-15 سال بعد دیگه باز به سراغش میاد.
به صورت مرحله وار همونطور که پیشتر دکتر صاحب سهیل گفتن. اینجا بحث جالب را شما در واقع رویش تاکید میکنین و اشاره میکنین که جای بحث هم داره. یک چیز را ما میخوایم اشاره بکنم و او ای است که مراجعه به موقع نزد دکتر متخصص هست. در این مورد بحث میکنیم، اما حالا یک شنونده داریم، بشنویم چی میپرسه، بعد از او ادامه میتیم بحث خود را. سلام علیکم. بله بله، سلام علیکم. سلام علیکم، ما میشنویم صدایتان را صاف و واضح، بفرمایین سوال بکنین.
می باشی گلون این درد می کنه را کسید گرچه از موضوع خارج هم هست.
خواهش میکنم بفرمایین.
فعلا این مشکل گلون دارم، دیر نه روز وقتا را بسیار زیاد خارج میکنه، دوالی بخی گز دادم نمی کنم و بسیار با مشکل رونه کتوخ سخت می کنم گلون بسیار زیاد دار می کنه. امیر ادا
که سلاگر دو میشه برمون اطمان چرا نه. یک لحظه شما منتظر باشین، تماس ما قطع شد. به هر حال خب دکتر صاحب سهیل کوتا اگر یک سفارش بکنین و بعد از او بحث خود ادامه میتیم.
خب اول ای دوست ما در کجا هستن؟ در شهر کابل.
متاسفانه که تماس ما قطع شد.
خب به هر صورت هوا فعلا در افغانستان در روزها بسیار، یعنی از طرف شب بسیار سرد و از طرف روز بسیار سرد خونه است، یعنی سرد نسبت به این موسمی که ما داریم نسبت به سالهای قبل بارش کم زیاد است و به این ترتیب روزها بسیار گرم است و اگر محیط شهر کابل باشند گرد و غبار به اندازه‌ای است که عبور مرور ارادجات و مدرها زیاد است، میکروب های زیاد در فضا پراگنده است، تنفس از هوا میتونه یک مشکلات تنفسی را برای مردم ایجاد بکنه که اکثریت مردم از این حالت شاکی هستند. و این دوست ما که گلودردی را شکایت کردن یک موضوع است که توسط وقایع ایره میتونه مثلا تداوی بکنه، اگر تب نداشته باشن از گرفتن هر گونه دواهای اضافی جلوگیری بکنن و اگر تب داشته باشن پیش دکتر برن و همچنان اگر تب نداشته باشن صرف میتونن یک محلول از نمک مثلا با آب یا تهیه بکنن و ایره غرغره بکنن به اصطلاح عام در ظرف یک روز ان شاء الله ایا خوب میشن. در غیر از اگر مشکلشون اضافه میشه میشن پیش دکتر متخصص برن و مشکل خود حل کنن، از گرفتن دواهای روی بازار جدا جلوگیری بکنن.
تشکر است شما. خب با توجه به آنچه که هر دوی شما دکتران پیشتر اشاره کردین، در هر کتاب مجله و ژورنال طبی که بخونین در پهلوی دیگر نکات یک نکته بسیار اساسی و با اهمیت که رویش تاکید میشه ایست که مراجعه به موقع نزد دکتر متخصص است. از یک سردردی یا گلودردی عادی گرفته تا بیماری جدی یا بیماری های جدی مثل سرطان و حتی ایدز گفتمش اگر در مراحل ابتدایی نزد دکتر متخصص مراجعه شه و تشخیص درست و به موقع صورت بگیره، امکان معالجه و تداوی و چانس زنده ماندن به مراتب زیادتر است نسبت به مراجعه ناوقت و بسیار دیر به دکتر. این مسئله را به خاطر یادآوری میکنم که دیده و شنیده میشه که غالبا در افغانستان وقت کار از کار میگذره باز میریم نزد دکتر. دکتر صاحب، سوال چی است نظر شما در این مورد؟ چقدر با اهمیت است که به موقع نزد دکتر متخصص خود برسانیم؟
خب دکتر صاحب صدیقی، ما این موضوع را هرگاهی که ما مصاحبه داشتیم از طریق اطلاعات جمعی ما را به گوش هموطنان خود ما رساندیم که تشخیص با موقع ارتباط میگیره به آمدن با موقع و مراجعه با موقع از مو شخص به پیش دکتر. گفته شما زمان کار از کار که مگذره باز یا پیش دکتر میرن که یک مراحل پیشرفته مرض و قابل تداوی ممکن نباشه. به ارتباط اگر به ارتباط HIV ما عرض بکنم، یک جمله ویروس های لنت، ویروس های لنت است یا ویروس هایی است که بسیار با آهستگی و بسیار با آهستگی یعنی یا پیشرفت میکنن و سیستم دفاعی را تخریب میکنن. پس اعراض علائمش اگر همو شخص یک وضعیت خوبتر باشه، اعراض علائمش ممکن تا 10 سال بعد ممکن به میان بیاد که جمعا میتونیم که مریض مصاب HIV را ملامت بسازیم. مگر در بعضی از موارد قسمی هست که یک شخص شدیداً مریض است، مگر پیش دکتر مراجعه نمیکنه که بسیار ضرور است، هم مراحل مرضی پیشرفت میکنه و هم تشخیص مشکوک میکنه، به خاطر که بعض به شکل یک سیندروم مبادر میشه، چندین مرض با وجود میاد که هم تشخیص مشکل میشه و هم دوایی که باید اخذ بکنن. خب بس خلاصه به قسم میسازیم که در مورد مرض HIV این ویروس بسیار با اسگی پیشرفت میکنه و اگر هم طرز تغذیه یک مریض خوب باشه، اگرچه ویروس HIV در داخل خونش مثبت هست، مگر این نمیفهمه تا 10 سال ممکن به شکل مخفی باقی بمانه و باز اعراض علائمش بعد از او به میان میاد. مگر زمانی که اعراض علائم را دید یا مثلا توسط یک تست خون این ثابت شد که این مصاب HIV هست، HIV مثبت داخل وجودش هست، بعضی از موضوعات است که رو باید در نظر بگیره خود بفهمانه و حداقل یک کس بسیار نزدیک به خود در فامیل از این موضوع آگاه بسازه که ایت یک مشکل داره تا که جلوگیری بکنه و به شخص دیگه انتقال نده.
تشکر از شما. خوب تا چند لحظه محدود دیگه که باقی مانده تا پایان این برنامه، با توجه به سؤالی که حبیب کامران از سویدن پرسید، دکتر صاحب ویسی کسی که حالا برش گفته شده تشخیص شده که HIV مثبت هست، برخورد دیگران نزدیکانش در خانواده و در اجتماع باید با چنین یک فرد چیگونه باشه از لحاظ اجتماعی فرهنگی؟ لطفا کوتاه اگر توضیح بدین.
بله، اول ما باید بپذیریم که شخص مریض است. وقتی ما به دید مریض نگاه کنیم، مریض همیشه طالب کمک است، باید که از او کمک شود، نه ای که او از جامعه طرد شود. حتی در کشورهای همسایه اتفاق افتیده که اونا را سنگسار کردن، وقتی که تشخیص شده اونا را از منطقه کشیدن رفتن به منطقه دیگه و این مرض اونا بازم زیاد ساختن. علمی اگر ما برخورد نکنیم، با تاسف ما همیشه صدمه میبینیم. پیام ما بر وزارت سطح ما ایسته، بر وزارت حج و اوقاف ایسته که ملای مامان مثلا اینا آموزش بدن در یک قسمت و همچنان وزارت سرحدات کسایی که مهاجرینی که میای سیلی از مهاجرینی که آمده اینا، ما متخصصین هم داریم در بین از یا متاسفانه کسایی هم داریم که مرض با خود میارن و مرض در داخل افغانستان شیوع میتن. چکینگ درست باید شود، کسایی که میاین از خارج و بر مردم آگاهی داده شود از طریق ملای مامان و همچنان عرضی خدمات اساسی صحی باید بهتر صورت بگیره تا ما بتانیم مرض با وقتش تشخیص بتیم و در تداویش اقدام کنیم.
تشکر. خب دکتر صاحب سوال، شما هم کوتا اگر بفرمایید که کدام نکات باید مد نظر گرفته شوند تا یک شخص از شر مبتلا شدن به ایدز در امان باشه.
ببینین، اولین و بیشترین راه انتقالش مراقبت های جنسی نامشروع است. افغانستان یک اجتماع اسلامی است و این حدود اگر ما عملی بسازیم، چیزی که در اسلام به او اشاره شده، این 100% خب تا یک فیصدی بسیار زیاد جلوگیری میکنه از شوی از این مرض. یکی و همچنان معمولا یک فرهنگ را باید ما ایجاد بکنیم که هیچگاه از سرنج یا پچکاری یک بار مصرف شده باید بر بار دوم استفاده نشه. و همچنان اگر خون مثلا ما تزریق میکنیم به یک مریض، باید ما ایره چک بسازیم. این مربوط میشه به پرسنل طبی و زمانی که به سلمانی ها اگه دوستای ما مراجعه میکنن، خود متعقن از این بسازن که پل پاکی که برای جا استفاده میشه قبلا استفاده نشده. بعضی از موارد بسیار کوتاه خورده است که نمیره اگه عملی بسازن، ان شاء الله تا حدود زیاد میتونیم که از انتشار و شیوع بیشتر ویروس اچ آی وی و ایجاد مرض ایدز جلوگیری بکنیم.
بسیار تشکر از هر دوی شما، دکتر متخصص عنایت الله سهیل در کابل و خالق ویسی در فنلند. بحث ما به پایان رسید، تا یک شنبه دیگر. من مصطفی صدیقی با شما خداحافظی میکنم، وقتتان خوش. و حالا ملیحه احراری در یک برنامه خبری با شماست. ملیحه جان امیل لحظه در حال ورود به استودیو. سلام ملیحه جان، خوش آمدید.
تشکر دکتر، شما مانده نباشین و سلام به شنوندگان عزیز. در نیم ساعتی که با ما هستید، تولات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم و بیشتر گزارش های ما متمرکز بر کنفرانس شیکاگوس. و ما در آغاز، قبل از اینکه به گزارش ها بپردازیم، همکارم امید مرزبان سرخط خبرهای یا فشرده خبرهای این ساعت را دارد.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید قرار است در ختم نشسته شیکاگو اعلامیه مشترک همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و ناتو نشر شود. جانان موسازی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری گفت در این اعلامیه تعهدات مشترک افغانستان و ناتو درج شده است. دو سرباز آیسف امروز در جنوب افغانستان کشته شدند. در یک خبرنامه آیسف آمده است که این سربازان در حمله مخالفان مسلح دولت به قتل رسیدند. در ولایت خوست ده ها شاگرد یک مکتب ولسوالی اسماعیل خیل مسموم شدند. امیر پاشا منگل رئیس صحت عامه ولایت خوست امروز گفت تا حال معلوم نیست که مسمومیت این شاگردان چه علت داشته است. سه مرد به طراحی حمله بالای دفتر مرکزی کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور امریکا و پرتاب بمب‌های پترولی بالای ماموران پلیس در آستانه برگزاری کنفرانس سران ناتو در شیکاگو متهم شدند. اجلاس رهبران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان دیروز در امریکا به پایان رسید. زلزله در شمال ایتالیا جان 4 تن را گرفته و سبب شد تا هزاران تن دیگر خانه های خود را ترک کرده روی جاده ها بیرون شوند. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ امروز فرستادن یولیا تیموشنکو صدر اعظم پیشین این کشور برای تداوی به یک کشور دیگر را رد کرد. این در حالی است که آلمان پیشنهاد کرده تا زمینه تداوی تیموشنکو را مساعد سازد. مردم در سربیا امروز رای دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را آغاز کردند. و دیشب در یک بازی دیدنی تیم فوتبال چلسی انگلستان رقیب میزبانش بایرن میونیخ آلمان را شکست داد و برنده جام قهرمانان اروپا یا چمپیونز لیگ شد.
فشرده خبرها را شنیدید. ساعت 3:32 است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داره. سران ناتو در اجلاس امروز شیکاگو تلاش‌های مصالحه انتخابات آینده و مسائل بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان را مورد بحث قرار می‌دهند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید:
ما می‌خواهیم که کشورهای عضو ناتو و همچنان کشورهای عضو آیساب اعلام کنند که نیروهای امنیتی افغانستان تمویل می‌کنند، تشکیل می‌کنند و آموزششان می‌دهند بعد از سال 2014.
سازمان عفو بین المللی می گوید با 4 پیشنهاد برای افغانستان به کنفرانس شیکاگو می رود. 300 تن از افراد گیرمانده در سیلاب‌ها در ولایت سرپل توسط هلیکوپترهای قول اردوی شاهین نجات داده شدند و سیلاب‌های اخیر سربندهای آب در بغلان را به شدت تخریب کرده است. تولات دیگر را هم دنبال می کنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سران ناتو در اجلاس امروز در شیکاگو تلاش های مصالحه و انتخابات آینده افغانستان و مسائل بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان مانند تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان را مورد بحث قرار می دهند. همچنان قرار است رهبران امریکا و افغانستان در ملاقات جداگانه در آستانه این اجلاس امروز مسائل مطرح در این گردمایی ناتو به ارتباط افغانستان را مورد بحث قرار دهند. رهبران افغانستان و پاکستان نیز ملاقات جداگانه در آستانه اجلاس خواهند داشت. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر موضوع را به استناد گزارش اسوشیتد پرس تقدیم می‌کند.
یک مقام ارشد آمریکا که نخواسته اسمش ذکر شود میگوید رهبران آمریکا و افغانستان در آستانه این اجلاس صبح امروز با وقت آمریکا با هم ملاقات کرده مسائل مربوط به انتخابات سال 2014 در افغانستان و دورنمای حل سیاسی با طالبان در این کشور را مورد بحث قرار می‌دهند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی بارها گفته است که بعد از پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال 2014 از قدرت کنار رفته زمینه را برای انتخابات مهیا می‌سازد. سال 2014 میاد انتخابات در افغانستان و خاتمه نقش حربی ناتو در این کشور است، ولی قوای ناتو هنگام انتخابات در افغانستان حضور خواهند داشت و با آغاز سال 2015 خروج خود از افغانستان را تکمیل خواهند کرد. مقام آمریکایی می‌افزاید که رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان در ملاقات امروز خود راه‌های تدبیر انتخابات آزاد و عادلانه و جلوگیری از تقلب و تزویر در انتخابات را مورد بحث قرار می‌دهند. انتخابات گذشته در افغانستان شاهد خلاف ورزی‌هایی بود و آمریکا برای تدبیر دور دوم انتخابات در سال 2009 بر رئیس جمهور افغانستان فشار وارد کرد، ولی انتخابات دور دوم برگزار نشد چون دکتر عبدالله که قرار بود در این دور رقابت کند در اعتراض بر آنچه که او را فساد و تزویر بزرگ در انتخابات دور اول خواند عقب نشست. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت افغانستان انتظار دارد که نیروهای این کشور در اجلاس شیکاگو مورد حمایت ناتو و کشورهای آیسف قرار گیرند.
به انتظار افغانستان از کنفرانس شیکاگو بسیار روشن است که ما قبلا هم گفتیم ما میخوایم که کشورهای عضو ناتو و همچنان کشورهای عضو آیسف همشان با یک صدا حمایت خود از نیروهای امنیتی افغانستان اعلام کنند و هم اعلام کنند که نیروهای امنیتی افغانستان تمویل میکنند، تشکیل میکنند و آموزششان میده بعد سال 2014 ایسوی.
ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می افزاید که رهبران افغانستان و پاکستان نیز در آستانه اجلاس شیکاگو ملاقات کرده و رئیس شورای عالی صلح افغانستان نیز در این ملاقات اشتراک خواهد کرد. منابع قصر سفید می گویند که رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان با ارتباط صلح و آشتی با طالبان بحث‌های طولانی تری خواهند داشت و رئیس جمهوری آمریکا تأکید خواهد کرد که حل سیاسی برای آینده امنیت افغانستان مهم است. طالبان گفتگوهای مقدماتی خود را که با آمریکایان آغاز کرده بودند در ماه مارس گذشته متوقف ساختند.
از کنفرانس سران ناتو در شیکاگو شنیدید که قرار است در نشست امروز شیکاگو تلاش های مصالحه انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان و مسائل بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مورد بحث قرار گیرد. سازمان عفو بین المللی هم یکی از شرکت کنندگان نشست شیکاگو به حساب می آید. حوریا مصدق یکی از اعضای همین سازمان به رادیو آزادی گفت آنان با 4 پیشنهاد مشخص به کنفرانس شیکاگو می روند. قادر حبیب در همین مورد با خانم مصدق صحبت کرده است.
در این بیشتر تمرکز ما و یا ندای ما روی 4 موضوع اساسی است که اشتراک کننده های کنفرانس ناتو باید به توجه بکنند. یکی مسئله حقوق بشری، زنا و حقوق بشر است در افغانستان که بعد از سال 2014 چی تعهدات وجود داره که حقوق زیر پا نمیشه و یا مورد معامله‌گری قرار نمیگیره. مسئله دوم موضوع تلفات ملکی و ایجاد میکانیزم‌های ظرفیت سازی در اردوی ملی افغانستان هست که اردوی ملی افغانستان بتونه به شکل مؤثرش وقتی که اینا عملیات میکنند از به وجود آمدن تلفات ملکی اینا جلوگیری بکنند و یا هرگاه تلفات ملکی به وجود میاد و چه شکل تحقیق بکنند و مورد بررسی قرار بدن و هرگاه مثلا ثابت شده که اینا باعث به وجود آمدن تلفات ملکی شدن قربانی ها را به چه شکل اینا جبران خساره بکنن و عاملین اینا چطور مورد بازپرسی قرار بدن. و ندای دیگه که سازمان عفو بین الملل داره در مورد خود موضوع انتقال محبوسی هم از زندان بگرام و هم از دیگر زندان های چون گوانتانامو به داخل افغانستان هست که در این قسمت نگرانی سازمان عفو بین الملل اول از این است که امکان داره اول این زندانی ها وقتی که به دولت افغانستان واگذار میشن با اینا برخورد انسانی صورت نگیره و اینا مورد شکنجه قرار بگیرن و همچنان از محاکمه عادلانه برخوردار نشن. در عین حال سازمان عفو بین الملل از برخورد خود دولت امریکا در قبال این زندانیان نگرانی داره که اینا در طول چندین سال که نگهداری شدن بدون ای که به محاکمه عادلانه دسترسی داشته باشن و وکیل مدافع و یا هم با اعضای فامیلشان ببینن اینا در اینجا نگهداری شدن که در این قسمت باید کشورهای عضو پیمان ناتو به این مسئله بپردازند که چطور میتونن اینا میکانیزم هایی را به وجود بیارن که اول این افراد مورد خشونت و مورد شکنجه قرار نمیگیرن و مسئله بعدی است که چطور اینا میتونن به محاکمه عادلانه دسترسی پیدا بکنن و با اعضای فامیل و وکیل مدافع خود دیدار بکنن. موضوع دیگه که بر ما همچنان ما ندا کردیم بالای کشورهای عضو پیمان ناتو وقتی که نیروهای بین المللی از افغانستان میخواهند بیرون شوند، آیا اینا مثلا ظرفیت پلیس، ظرفیت نیروهای امنیتی و همچنان قوه قضایی افغانستان اینا رو به چی شکل میخواهند صورت بگیره و چطور میتونن اینا رو ظرفیت سازی بکنن تا ای که یک عدالت حداقل و تامین امنیت حداقل بر شهروندان افغانستان اینا با در نظر داشت تمام مسائل حقوق بشری ارائه بکنن.
شما در گذشته هم همچون تقاضاهایی را از جامعه جهانی داشتین، در کنفرانس بن هم شما نشست مشابه را در حاشیه کنفرانس بن برگزار کردین. چه فکر میکنین تا چه حد به این تقاضاهای شما پاسخ مثبت داده خواهد شد؟
تا فعلا صحبتهایی را که ما با مقامات خود ناتو در بروکسل و همچنان در داخل افغانستان داشتیم، البته اونا خیلی خوشبین بودن به این مسئله و تعهد کردن که اونا نهایت کوشش خود خواهد کردن که به آنچه که ما از اونا تقاضا کردیم اونا لبیک بگوین و این را مورد اجرا قرار بدن، ولی در این حال مسائل را که اونا عنوان کردن، یکی نبود و یا کمبود ظرفیت در داخل خود دولت افغانستان و همچنان در بعضی از مسائل عدم تمایل سیاسی و یا هم فشارهایی که وجود داره، شاید که اینا نتونن به شکل باید و شاید آنچه را که پلان کردن بر افغانستان او را اینا بتونن مورد اجرا قرار بدن، ولی در این حال ما فکر میکنیم که این به حساب یک مسئله قابل قبول بر ما نیست. اینا باید نهایتا کوشش خود بکنن تا تمام آنچه را که ما از اونا تقاضا کردیم، برای اینکه این تقاضای مردم افغانستان است، مردم امید میخوایم که وقتی که نیروهای بین المللی در ختم سال 2014 از افغانستان بیرون میشن، افغانستان او افغانستان نباشه که در اوایل سال 92 در جنگ داخلی مواجه شد.
صحبت بود با حوریه مصدق، عضو سازمان عفو بین الملل که یکی از شرکت کنندگان نشست شیکاگو می باشد.
افغانستان در اجلاس سران ناتو در شیکاگو، تازه ترین ها از رادیو آزادی. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5.
کنفرانس سران ناتو در شیکاگو امروز با شرکت 60 کشور جهان برگزار می شود و شرکت کنندگان این کنفرانس در مورد مسائل بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان صحبت می کنند. انتظار مردم افغانستان از کنفرانس شیکاگو چیست؟ به صدای باشندگان کابل گوش دهید.
ما از کنفرانس شیکاگو توقعی بسیار زیاد داریم، به خاطر از این که ضرورت جامعه جهانی است که بیادر در افغانستان نیروهای خود متمرکز کردن و حالی فعلا باید اردوی ما را تقویه کنه، در عرصه اقتصاد، در عرصه اردوی ما با پای خود استاد شوه و اردوی ما مدافع کشور ما شوه. جامعه جهانی مجبور است که تعهد بده به مردم افغانستان. اینمی وقت است که باید جامعه جهانی از کشورهای همسایه بالخصوص از پاکستان و ایران تعهد بسیار جدی بگیره که در این کشور مداخله نکنه.
سایره شکیب صادات هستم، یک دانش شهروندان ولایت کابل. در رابطه به کنفرانس شیکاگو باید عرض کنیم که کنفرانس باید حقوق زنان در نظر گرفته شده و مسئله امنیت به صورت درست مطرح شود و در ضمن معامله با طالبان یا مذاکره با طالبان طوری صورت بگیره که حقوق زنان، حقوق شهروندان و مسائل امنیت زیر پای نشود. و همچنان در این کنفرانس آرزو داریم که در رابطه با حرکت های کشور پاکستان توجه جدی صورت بگیره. از رئیس جمهور آقای کرزی خواهش مندیم که در رابطه با حقوق زنان، در رابطه با مناسبات با همسایه ها و در رابطه خصوصا با مسئله طالبان توجه جدی و همه جانبه نماید.
توقعات ما کمک هاییست که به درد ملت بخوره، مثلا به معارف ما، در سرکای ما، قوای ما را قسم مسئله بسازن که ما از تعرض مردم بیگانه و همسایه ها در امان باشیم و ملت مظلوم افغانستان تنها نگذارن. اردوی ما را مسلح بسازه، پلیس ما را مجهز بسازن. باید به قسمی که به امرای ما وعده کردن یک همکاری صادقانه در هر زمینه با ما داشته باشن، نه روی کاغذ.
سید داوود هستم، از یک تن از شهروندان شهر کابل. کنفرانس باید تمرکز کنه روی امنیت افغانستان، اردوی ملی ما را باید تقویه کنه، اقتصاد ما باید پیشرفت کنه و سطح زمینه تحصیل برای جوانان معین بسازه و امنیت ما را تامین بسازه و اقتصاد ما یک ذره پیشرفت کنه که مرزای ما را باید تحت کنترل داشته باشن که تحت خود همی افکار افغانی باید کنترل شوه و باید برای همسایه‌ها مخصوصا ایران و پاکستان باید هشدار داده شوه که در زمینه مداخله به خاک افغانستان باید پرهیز کنند.
طوری که در جریان هستید، کنفرانس سران ناتو در شیکاگو امروز برگزار می شود و در این کنفرانس در رابطه با تمویل نیروهای امنیتی افغانستان نیز بحث می گردد. نظر مردم افغانستان در باره پلیس و وضعیت نیروهای امنیتی در افغانستان چگونه است؟ با صدای باشندگان هرات گوش دید.
نام من عزیزم، پلیس خوب رفتار میکنه همراه مردم، رفتار سعد میکنه بساب، ما مردم رزیم از پلیس.
من سیفی میرامد از اولسفلی کروخ، پلیس خوب رزیم، دولت ما خدمت میکنه، برات خدمت میکنه، هر صبح شم واقف دولت خونه، واقف راحت خونم، برای از راحت خوب واقفرم، از این تیوری و از دگه همه محافظت میکنم، جلوگیری میکنم از نیمه، از پلیس خیلی رزیم.
مردم ترساب پلیس، ولی اگر بشه خیلی خوب هم هست، چون به محل محل هست هست که محل که جا که اصلا میتونن که از همسای خوب بپرسن که همی دوزی میشه، هر کار که میشه از همسای خوب میده، یه خواه هر کار تو غیر معلوم میشه، اصلا پلیس خبر نداره. پلیس از پلیس ملی بشه کار خوبی هست.
محمد شفیق قلم جلین، تخلص هم فیلیس کنیم. بلا پلیس محلی که خیلی خوب نیه، بیترین ارگان که هست فعلا به افغانستان همین اردو ملیه به نظر من. همین پلیس کم هست، همین که پلیس محلی که ما نداریم، پلیس ها قومندن اینا که هست، اینا کار کرد خوب نیه، فساد اداری به اونا خیلیه.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:46 است. کارشناسان مسائل سیاسی پاکستان به این باور هستند که اجلاس شیکاگو فرصت خوبی برای اسلام آباد است تا اعتماد از میان رفته را نزد جامعه بین المللی بار دیگر یا کند. به گفته این کارشناسان، کنفرانس شیکاگو نه تنها برای افغانستان بلکه برای پاکستان هم امنیت به بار می آورد. فرشته نگاه از پاکستان گزارش می داد.
اجلاس شیکاگو نه تنها برای افغانستان بلکه برای پاکستان نیز عایز اهمیت است و این یک گزینه خوبه برای به دست آوردن اعتماد از دست رفته پاکستان در نزد جامعه جهانی می باشد. این موضوع را بریگیدیر سعد، یک تن از افسران متقاعد اردو و کارشناس مسائل سیاسی پاکستان، در مصاحبه اختصاصی که با رادیو آزادی داشت گفت. به گفته وی، پاکستان باید از شرکت در این اجلاس استفاده نموده و یک بار دیگر برای جهانیان ثابت بسازد که یکی از همپیمانان صادق ناتو در جنگ علیه تروریسم است.
ما بخیر بنده در افغانستان مستقبل که کم دوری دیر بلی بلی قطع کسری دیدی و پاکستان برام بری مهم دیر کچه.
به نظر من این اجلاس در مورد آینده افغانستان نقش مهم دارد و همچنان برای پاکستان عایز اهمیت زیاد است، چرا که افغانستان و پاکستان هر دو هم سایه های مشترک هستند و امن و ثبات و ناهمنی یکی بالای دیگر تاثیر می کند و از سوی دیگر برای پاکستان یک چانس خوبی است که اعتماد از دست رفته خود را دوباره نزد جهانیان کسب کند. و این را در حالی گفت که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز در اجلاس شیکاگو که به تاریخ 20 و 21 می برگزار می گردد شرکت نموده است. آصف علی زرداری زمان دعوتنامه رسمی برای شرکت در اجلاس ناتو را حاصل نمود که پاکستان بالاخره به باز کردن راه‌های اکمالاتی ناتو که از 6 ماه بدین سو مسدود است موافقه نمود. پاکستان در عکس‌العمل حمله هوایی ناتو که در ماه نوامبر سال گذشته منجر به کشته شدن 24 عسکر پاکستانی شده بود، نه تنها راه اکمالاتی ناتو را بست بلکه در کنفرانس بن نیز شرکت نورزید. موارد یاد شده نه تنها روابط پاکستان با ایالات متحده را بلکه روابطش را با افغانستان نیز و تیرگی کشانید. پاکستان بیشتر از همه وقت متهم به داشتن پالیسی دوگانه شد. بریگیدیر سعد میگوید وقتی آن رسیده که پاکستان تمرکزش را برای بهبود وضعیت داخلی خودش نماید و از مداخلت در افغانستان دست بکشد. وقتی آن رسیده که پاکستان باید توجه خود را به وضعیت داخلی خودش متمرکز بسازد، نه اینکه هنوز هم در افغانستان مداخلت نماید. پاکستان نباید پالیسی را که فعلا در مقابل افغانستان دارد آن را دوام بدهد، چرا که نه تنها ضرر آن به افغانستان بلکه به خود پاکستان هم میرسد. در اجلاس شیکاگو رهبران 22 کشور عضو ناتو برای 2 روز در شیکاگو دور هم نشسته و روی حضور نیروهای ناتو بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان بحث می نمایند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
3:50 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. یک مقام بلندپایه امنیتی افغانستان هشدار داده است ایران همکاری خود با مخالفان مسلح در افغانستان را شدت خواهد بخشید. معین امور امنیتی وزارت داخلی افغانستان به اعضای مشران و جرگه گفته است ایران در عکس العمل به امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا تلاش های تازه را در امانگی با ISI و دیگر شبکه ها در راستای تجهیز مخالفان مسلح به خرج خواهد داد. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارشی است ستار فروغ میشنوید.
این نخستین بار است که ایران به طور رسمی از سوی مقام‌های امنیتی افغان متهم به همکاری با مخالفین مسلح در افغانستان می‌شود. این مقام‌ها ایران را در کشتن ملاوی ارسلان رحمانی عضو مشوران و جرگه و شورای عالی صلح دخیل دانسته و می‌گویند که این مسئله نمونه‌ای از حمایت آن کشور از مخالفین مسلح در افغانستان است. جنرال عبدالرحمن رحمان معین امور امنیتی وزارت داخلی افغانستان در جلسه عمومی مشوران و جرگه گفت که ایران در واکنش به امضای سند مشارکت در مدت استراتژیک میان کابل و واشنگتن با تلاش‌های خود در هماهنگی با ISI در راستای همکاری با مخالفین مسلح در افغانستان شدت خواهد بخشید.
کشور ایران به تعقیب واکنش‌های علنی از طریق رسانه‌ها، فلت‌های استخباراتی را در زمینه تبلیغات و تجهیز گروه‌های مسلح در هماهنگی با ISI، شبکه تروریستی حقانی، لشکر طیبه، نهضت اسلامی ازبکستان در سراسر کشور تشدید خواهد نمود. یکی از مثال‌های زنده و عملی آن ترور شخصیت ملی و جهادی عضو شورای عالی صلح محترم شهید ارسلان رحمانی میباشد.
با آنکه در سالهای اخیر نیروهای بین المللی در افغانستان با استناد از کشف اسلحه و مهمات ساخت ایران از سوی نیروهای افغان و بین المللی در برخی از مناطق افغانستان ایران را متهم به حمایت از مخالفین مسلح کرده بود، اما حکومت افغانستان تا حال در این مورد ابراز نظر نکرده بود. معین امور امنیتی وزارت داخله و دکتر یاسین ضیا معاون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به مجلس روز یکشنبه مشوران و جرگه حضور یافته بودند تا در مورد چگونگی قتل مولوی ارسلان رحمانی با سناتوران توضیح بدهند. آقای ضیا گفت که به دنبال امضای موافقتنامه همکاری های درازمدت استراتژیک با آمریکا، شبکه های استخباراتی در آن سوی سرحد افغانستان کشتار شخصیت های مهم را در این کشور آغاز کردند. وی گفت که ارسلان رحمانی عضو مشاوران جرگه و شورای عالی صلح اخیراً از سوی آی‌اس‌آی تهدید به مرگ شده بود.
و موضوع آخریشون این بود که بر ما مکررن آی‌اس‌آی اول روی میکنه در دست مردم های محلی و از ما تقاضا میکنه که ما صرف تو را همقدر کار داریم که در پاکستان بیا آرام زندگی تا پیش ببر، دیگه ما امروید کار نداریم. یعنی از حمایت نظام و حکومت و دولت دست بکش، بیا در پاکستان، با تو دیگه ما کار نداریم و هر کار هر گاهی کار نکنی ما اقدامات خود بر علیه تو ختم نمیکنیم. این موضوعات ادامه می داشته باشد تا که بالاخره جناب رحمانی صاحب به شهادت رسیدن.
معاون ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان گفت که آنان در گذشته دو بار طرح قتل آقای رحمانی را خونسا کردند. با گفته و یک بار برنامه اسپا در آوردن مولوی ارسلان رحمانی از سوی سراج الدین و بدرالدین حقانی فرزندان مولوی جلال الدین حقانی طرح ریزی شده بود. شمار از اعضای شورای ملی افغانستان نیز ایران را متهم به دست داشتن در قتل این عضو مشران و جرگه و شورای عالی صلح کردند. مولوی ارسلان رحمانی یک شنبه گذشته هنگامی که به سوی دفتر کارش روان بود از سوی افراد مسلح نامعلوم با ضرب گلوله در کابل کشته شد.
سی و پینجا و چار دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. والا گزارش ها در رابطه به سیلاب های اخیر در ولایات مختلف افغانستان را دنبال میکنیم و نخست میرویم به ولایت سرپل که 300 تن از افراد گیرمانده در سیلاب توسط هلیکوپترهای قل اردوی 209 شاهین بلخ نجات داده شدند. به گفته مقامات محلی بیشتر از 10,000 نفر با کمک نیروهای امنیتی از سیلاب نجات پیدا کرده و به نقاط امن انتقال داده شدند. عالم رحمانیار گزارش میدهد.
این بار سیلاب در مرکز شهر سرپل جان 4 تن را گرفت و 11 مجروح بر جا گذاشت. با اثر سرازیر شدن سیلاب در قریه‌جات آسیا آباد، چیلانگوم بالا، چیلانگوم پایین، امام کلان، سمت بلوچخانه، مرکز شهر سرپل و مناطق شهر کونه حداقل 90% این قریه ها تخریب گردیده است. عبدالجبار حقبین والی ولایت سرپل گفت شمار زیادی از باشندگان این قریه ها ناپدید گردیده و تعداد زیادی از مردم در خانه هایشان گیر مانده و تعدادی هم در مکاتب و در ساحه تربیه معلم سرپل جابجا شدند.
ما همه قطعا هستیم که یک تعداد مردم از داخل شهر نجات دادیم به طرف ساحه امن. فعلا از ده ها هزار خانه بیشتر زیر سیل شده و تیمای نجات ما در تمام نقاط شهر فعلا کار داره و ما در صدد نجات مردم هستیم که جان مردم هم فقط نجات بدیم، ولی تمام هست و بود مردم آنچه که داشتن از بین رفته. بله، 4 نفر فعلا شهید داریم، هنوز تلفات تیما جریان دارد، احتمال میره که بیشتر تلفات داشته باشه.
قربان علی با یک تن دیگر از باشندگان شهر سرپل که در محل رویداد با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت صدها منزل مسکونی مردم در نتیجه این سیلاب ها به کلی از بین رفته و ساکنان این قریه ها نیاز شدید به کمک های عاجل انسانی دارند.
بسیار سیل تهدید کننده، سیل وحشتناکه، احتمال عزیز یافت میره که شاید که برای مردم محل سرپل، مردم عالی سرپل خطرات جانی هم رسانده باشه، مالی خود نباشه. ما با چشم سرد مشاهده میکنیم که فعلا چوبا ورده رایسته و دکانا رو تخریب کرده، بالونای گاز هم دیدیم تا که فعلا برده رایستن برده.
با اثر عدس و گمان مردم میگه که سیل هنوز هم از بعضی قریجات ها امکانش میره که زیاد شده،
بیروز هم سیاد منطقه شاید نرسته باشه.
فعلا یک قریه را بنا مقصود میگه، البته مقصود طرف هست اونجا جالب باری در رویس امکان داره که زیاد سیل دگام بیه، امکان زیاد شدن سیل از نکم شدن
دریا همه چیز آمده رایسته.
از سوی دیگر شماری از نمایندگان مردم در شورای ولایتی این ولایت هشدار میدهند که اگر در کمترین وقت برای افراد آسیب دیده از سیلاب های روز گذشته کمک صورت نگیرد، احتمال فاجعه انسانی قابل تصور می باشد. ولایت سرپل از جمله ولایات شمال کشور به شمار می رود که در جریان 3 هفته گذشته به اثر بارندگی های شدید چندین بار در این ولایت سیلاب سرازیر شده و خساراتی برای مردم به بار آورده است. اما کشته شدن 23 تن و 4 تن روز گذشته در نوی خود در شمال کشور بی سابقه بوده است.
از پیامد سیلاب‌ها در ولایت سرپل شنیدید و اما در ولایت بغلان سیلاب‌های اخیر بازار اولسوالی نهرین را ویران کرده و تلفات و خسارات زیادی را در نقاط دیگر به بار آورده است و اما تخریب سربندهای آبرسانی از خسارات عمده این سیلاب‌هاست و مردم میگویند اگر این سربندها به زودی ترمیم نشوند حاصلات مردم از بین خواهد رفت. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
با گفته مردم همین اکنون 50% سربندهای ولایت بغلان آنچنان تخریب شدند که ترمیم آن از توان مردم بدور است و اگر دولت در زمینه اقدام عاجل نکند به زودی حاصلات ده ها هزار جریب زمین مردم خشک و نابود می شوند. این مشکل بیشتر در 11 ولسوالی این ولایت که در میان دره‌های سیلخیزی قرار دارند وجود دارد. مردمی که توان ترمیم سربندهایشان را ندارند این نگرانی بر روح روانشان سایه افگنده است که اگر دولت در زمینه اقدام نکند شاید حاصلات جو، گندم و باقیاتشان که در معرض خشک شدن قرار دارد به زودی خشک و نابود شوند. این دو دهقان از جمله کسانی در ولایت بغلان هستند که میگویند دار و مدار زندگیشان همین حاصلاتشان است و اگر خشک شود خیلی درمانده و پریشان میشوند.
کلی همین بغلان سربندش خراب است، دار درخت شالی بالی کل چیز خشک است. از جورس نشودی یا نبی مردم بیا ایشی تا یک هفته جورس نشودی یا بعد از جورس ما دیگه ضرورتی نداریم بدیم، باید تا یک هفته ای جورس وقت شالی ما تر میشه با بالا ما چی کنیم؟ هر چیز خدا یک وقت داره. مردم نمیتونه، مردم اصلا اون قدرت به دل و با کلام به چی جور میشه؟ ما هم کار میکنیم پس که میم شو میاسیل میبره ایت خراب کنه که هیچ جوری ما نمیکشه با کلی تا کی دولت اگه توجه نکنه به مردم غریب بیچاره نمیشه.
ما هر روزه میرم کار میکنم، سربند او بسته میکنم، سلو سه بارندگی ایرا میوارم، 3000 جریب زمین خشک شده او بسته کده، هرچی که او بسته میکنم او بسته نمیشه و دیگه امکان بسته کدن نداره. اگه ایرا دولت قطع ما یک همکاری بکنه نکنه این زمینو از کشت زراعت محروم می باشد.
باید گفت این نمونه از پریشانی ده ها هزار دهقان در ولایت بغلان است که در این شب و روز آرامش ندارند و در وحشت و اضطراب این که چگونه حاصلاتشان نابود می شود به سر می برند. همین موضوع موجب نگرانی شدید مقامات محلی بغلان از جمله والی این ولایت نیز هست که می گوید اگر سربندها به زودی ترمیم نشوند شاید امسال بغلان صدها هزار تن غله خود را از دست بدهد.
از خسارات و تلفات ناشی از سیلاب‌ها در ولایت بغلان گزارشی را شنیدید و اما باشندگان برخی از مناطق ولایت ننگرهار هم در بارندگی‌های اخیر با خطر سیلاب‌های موسمی روبرو هستند. شماری از آنان می‌گویند بنابر مجبوریت ناگزیر شدند در مناطق خانه بسازند که با خطر مواجه است. شنوندگان عزیز، اینجا رادیو آزادی است. به سر ساعت رسیدیم، در یک ساعت دیگر هم